الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از آداب اخوت یا بهتر بگیم یکی از حقوق برادران دینی زیارت کردن اونهاست. وقتی انسان یک کسی رو دوست داره از نشانه های دوستیش اینه که گاهی حرکت میکنه صرف این که میخواد برد او رو ببینه، زیارتش بکنه، و وقتی مدتی رو ندیده دلش از ندیدن او تنگ میشه، راحت نیست، میگه باید برم او رو زیارتش بکنم، حداقل از سلامتی حالش مطلع بشم، گرفتار یه وقت نشده باشه. یکی از حقوق برادران دینی در عقد اخوت، یعنی اون الفاظی که خونده میشه و انسان شخصی رو به عنوان برادر خودش محسوب میکنه، در مفاتح الجنان در اعمال روز عید قدیر خون دستور آدابش آمده که چگونه این صیغه اخوت و برادری الفاظش چیه خونده میشه و بعد چه حقوقی به گردن انسان میفته. تو اون عبارتاش داره که وقتی که این الفاظ رو به زبان جاری میکنه و کسی رو برادر خودش قرار میده، میگه من همه حقوق رو ساقط کردم از تو جز شفاعت و دعا و زیارت. یعنی سه چیز رو متعهد میشم و از تو هم میخوام که متقابلا این کار رو انجام بدی، چون اونم متقابلا قبل تو میگه، یعنی هر دو قبول میکنن که هم به زیارت یک دیگه برن، بی تفاوت نباشن، یا مدت زیادی هم دیگه رو ندیدن همینطور رها نباشه. دوم این که دعا کنن در حق یک دیگر، در مزان استجابت دعا هر جا دعا بیشتر مستجابه و دعا میکنه یادش نره که با فلان شخص قرارداد گذاشته که حتما دعاش بکنه. و سوم در بحث شفاعتی که مربوط به آخرته، اون دوتاش مربوط به دنیاست. شفاعت هم اینه که اگر اهل بهشت باشه و اذن ورود بهشت داده بشه، میگه من قول میدم وارد بهشت نمیشم تا با شما با هم بریم، و اونجا میسته و یه خدای من با فلانی قرارداد گذاشتم، عقد اخوت بستم، خدای متعالم به برکت این دخول در بهشتی که برای این شخص هست برای وارد بهشت بشه ترحم میکنه برای اون رفیقش اگر گرفتار هم باشه و او هم نجات پیدا میکنه و با هم وارد بهشت بشه. عرضم رو این نکته هست که تو عقد اخوت میگه من ساقط کردم جز سه چیز رو، نمیگه که سه چیز رو اثبات کردم. یخت با صیغه اخوت سه چیز رو اثبات میکنه، یعنی میگه این سه چیز رو با هم قرارداد میگذاریم اونم قبول میکنه. مثلا صیغه نکاح و ازدواج اینطوریه، تو صیغه ازدواج تازه میاد علاقه زوجیت رو بین این زن و شوهر، پسر و دختر ایجاد میکنه که قبلا نبوده. در بحث عقد و اخوت اینطور نیست که بیاد بگه این سه چیز رو اثبات میکنیم که قبلا نبوده، بلکه میگه من همه حقوق رو ساقط میکنم دیگه، ازت چیزی طلبکار نیستم مگر این سه چیز. معلوم میشه که این دو نفر چون با هم رفیق بودن حدود 30 تا حق به گردن یک دیگه داشتن، منتها خب حقوق برادران دینی خیلی زیاده و کسی بخواد این حقوق ادا بکنه خیلی مشکله، به خصوص اگر تعداد دوستانش هم زیاد باشه، بعد فاصله هم خیلی باشه، بخواد فقط به زیارت اینها بره بعد اکتفا نکنه و بخواد دعاشون هم بکنه، خب کم کم به حد حسن رو حرج به زحمت کشیده میشه. توی این عبد و خوبت میاد میگه که من اون 30 حقی که مثلا به گردنت دارم رو 27 ساقط میکنم، این 3 چیز ازت میخوام. عبارت اینه، نمیخواد تازه 3 حق رو ثابت بکنه، ثابت بود عمل نمیشد، حالا میگه که بقیه رو ثابت میکنم، این 3 چیز ازت میخوام، اونم متعهد میشه که باشه پاشوای میسم عمل میکنم. و این معلوم میشه دو نفر برادر دینی خیلی حقوق به یک دیگه دارن و همچنین که خدمتون شبهای قبل هم اشاره کردم، حالا از اون حقوق بس زیارتی که الان خدمتون اشاره کردم، ما اگر عقد و اخوت هم با کسی نبسته باشیم نمیتونیم نسبت به دیدن او بی تفاوت باشیم. برادر دینی بالاخره یک کسی رو مدتیست ندیدیم احوالی ازش بگیریم، حالا تلفن و مسائل ارتباطی هم که هست سریع ارتباط برقرار کنید ببینید چیه، یا مشکل براش پیش نیومده باشه، بعضی هستن عفیف الکلام هست چیزی نمیان بگن، تو خودش مشکلاتش هم تو نگه داشته بیانم نمی کنه، تو وقتی که یه جا سخت میشه حالا لازمه ما بریم سراغش ببینیم مشکل چی بوده. حالا چند تا نکته رو پیرامون بحث زیارت برادران دینی خدمتتون میگم، ببینید حقیقتا این احادیث ما رو به حرکت میاندازه که اهمیت بدیم. اون کسی که عقد و اخوت خونده شده که دیگه حتما اون دیگه تعهد بستیم، اون کسی هم که چنین صیغه‌ای رو نخوندیم با او تعهد لفظی هم نداریم، اما بالاخره نیازه که دقت کنیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند از زائر و اخاه المسلم اعظم و اجرن من المزور. یک مسلمان وقتی به دیدن مسلمان دیگه میره پاداش دیدن کننده از دیدن شونده بیشتر، چون این زحمت کشیده رفت که نشسته، بابت این زحمتش ارزش او زیادتره. فرمودن من زار اخاه المؤمن الی منزله لا حاجت منه الی کتب من زوار الله و کان حقیقا علی الله ان یکرم زائره. فرمودن مؤمنی که بره به زیارت یک مؤمن دیگر اما نه به منظور نیازی که به او داره. خوب دقت کنید هدف رو توی این حدیث مشخص میکنه چیه، گاهی میره دیدن او اما هدفش مثلا سوالیست میخواد از او بکنه، گاهی هدفش نیازیست گرفتاری داره میخواد بره بهش بگه، اما خب ذهنش هم میگه مدتی سورو ندیدن، خب معلومه که قصدش از این دیدن طبق همون نیت که داره کارش هم ارزش پیدا میکنه. اون وقتی هیچ نیازی به اون نداره و میره معلومه که اینجا کار خیلی ارزشش میره بالا، میگه من نیاز دنیایی که به اون نداشتم، نه سوالی ازش داشتم، نه وامی ازش میخواستم بگیرم، نه شفاعت من رو بکنه، نه مشکل ما بیاد حل بکنه، هیچی، فقط میخواستم ببینمش. دیدن هم به خاطر تقوای او، یه چون آدم پاکیست تقوا داره، فقط میخوام زیارتش بکنم. فرمود چنین کسی که با چنین نیتی میره به زیارت برادر دینیش، کتب من زوار الله، اسم او جزء زائرین خدای متعال نوشته میشه. مثل اینکه در عرش به زیارت پروردگار رفته. بعد فرمودن و کان حقیقا علی الله ان یکرم الزائره، شایسته است بر پروردگار که خداوند زائر خودش رو اکرام بکنه. یقینا خدای متعال این کارو خواهد کرد. شما به همین حدیث عمل بکنید، البته نیت خیلی مهمه، عمل با نیت، یعنی هیچ نیاز خاصی نداشته باشه، فقط بگه تقوای فلانی من رو کشون حرکت بکنم برم او رو ببینمش، وقت بدانید که به عنوان ظاهر خداوند متعال محسوب میشین. بعدم حقیقتا خدای متعال اکرامتون میکنه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ظرف الله اهل طاعته و خود الهدایت من اهل ولایته، در راه خدا برو زیارت کن کسانی رو که مطیع او هستند، بنده او هستند، و هدایت رو از کسانی بگیر که اهل ولایت پروردگارن، اونایی که ولایت خداوند متعال رو پذیرفتن، برو از زبان اونها هدایت رو بشنو و راه از اونها بگیر هدایت بشو. یه حدیث هم از امام هفتم علیه السلام بخونم که فرمودن لیس شیئن انکا لابلیس لابلیس و جنودهی ان زیارت الاخوان فی الله بعضهم لبعض، چیزی بیشتر مجروح نمی کنه یا نمی کشه شیطان را و لشکریانش رو نسبت به این که برادران دینی برن همدیگر رو زیارت بکنن. فرمود این که برادران دینی میرن به زیارت یکدیگه، شیطان رو به قول ما خیلی زخم و زیلش میکنن، خیلی مجروحش میکنن، خیلی باعث اذیت او میشه. معلوم میشه که سود دینی خیلی داره این زیارت. دنبال حدیث ازت علتشو بیان میکنه. معلومه شیطان با نزدیکی ما به خداوند متعال مخالفه، دشمن اینه، لذا هر کاری که باعث میشه ما رو دور بکنه انجام میده، چون خودش دور شد، مورد لعنت خداوند متعال قرار گرفت و طرد شد از درگاه الهی. حالا حسادتش باعث شده که میخواد تمام انسانها را مثل خودش مطرود بکنه و میکنه. حالا از چیزایی که خیلی فکر شیطانو خوب میماله به هم، به تعبیر حالا دنبال روایت گوشه صورتشو میریزه، یعنی دیگه بی‌آبروش میکنه و خوب اذیتش میکنه، این زیارت برادران دینی در راه خداست که میرن همدیگر رو زیارت بکنن. توجه کنین، فهمدن و ان المؤمنین یلتقیان فیذکران الله ثم یذکران فضلنا اهل البیت. گفتن گاهی میشه که مؤمنین میرن همدیگر رو ملاقات میکنن و بعد تو این ملاقات خدا رو یاد میکنن، یعنی سر این که شیطان و بینش خوب به خاک میماله همینه، که تو این ملاقات ها صرف دیدن که نیست، وقتی میره به خاطر تقوای رفیقش، حاجت دنیایی هم که نداشته، معلومه که میخواد یک تقربی به خداوند پیدا بکنه، اون تقربش همینه که تو این دیدار خدا رو یاد میکنه. بعد فرمودن ثم یذکران فضلنا اهل البیت، بعد میان یاد میکنن فضیلت ما اهل بیت رو. فلا یبقى على وجه ابلیس مزغة لحم الا تخدد، فرماد هیچ تکیه گوشتی بر شیطان باقی نمیمونه مگر که فرو بریزه. حتی ان روحه لتستغیث من شدت ما تجد من الالم، روح شیطان استغاثه میکنه، میگه به فریادم برسید از شدت دردی که احساس میکنه. شدت دردش مال چیه؟ مال همینه که میبینه این همه زحمت کشید انسانها رو گمراه بکنه، حالا میبینه دیگه مرتبه انسانها دست گذاشتن رو اون نکته بالایی که اونها رو خوب میتونه به خداوند متعال ببره جلو نزدیک بکنه. و اون چیه؟ لفظه برادر دینی شدیده تو این جلسه نشستن، خدا رو یاد کردن، اهل بیت علیه السلام رو یاد کردن. وقت استغاثه میکنه شیطان از بس درد احساس میکنه و ناراحتی فریاد میزنه. فتحس و ملائکت و سماع و خزان و جنان، ملائک آسمان ها و نگهبانان بهشت صدای شیطان رو میشنوند که داره استغاثه میکنه. فیلعنونه حتی لا یبقى ملک مقرب الا لعنه، ملائک آسمان ها و اون نگهبانان بهش لعنتش میکنن شیطان رو، میگن خدا لعنتش برسه. صدا شیطانی که میشنوند تشخیص میدن صدای کیه، به دنبال لعنت اونها همه ملائکه شیطان رو لعنت میکنن. فیقع و خاص ان حسیرن مدهورا، در اون صورت که شیطان زیان شده و ناامید واقع میشه و دیگه امیدی نداره، خیلی ناراحته، مثل این که اظهار ناراحتی هم میکنه کسی به فریادش نمیرسه. خب این بحث حالا نکات متعددی داره، من سوال کردن اگر بعد از اینکه عقد اخوت بسته شد رابطه از یه طرف به هم بخوره آیا حقوق ساقط میشه؟ اگه به لفظ بگید این سه تا حق رو ما ساقط کردیم چی؟ ببینید عرض کردم این حقوق با این الفاظ به وجود نیامده، به خاطر رفاقت به وجود اومده. رفاقت خودش حقوقی داره و با این الفاظ میاد میگه اسقط تو انکه حقوق الاخوه ما عد از زیارت و دعای و شفا، میگه من برای حقوق ثابت کردم جز این سه رو. این معنیش اینه که این سه تا حق قبلا هم بود. اگر رفاقت به هم بخوره یعنی یک کدوم بی تقوا باشن، بله اون که بی تقوا میشه نفر دوم که تقوا داره میتونه ارتباط رفاقتشو قطع بکنه با اون، میگه من معیارم رو تقواست، حالا دیگه هیچ، من دیگه رفیق من دیگه نیست. اما تا وقتی تقوا هست و رفاقت بوده این لازمه که ادای حقوق بشه. حالا اگه یک کدوم هم رفاقت رو قطع کرد حقوق رو ادا نکرد، ما دلیلی نداریم که نفر دوم هم میتونه قطع بکنه. بله میتونه از اول این الفاظ تأکیده، در واقع یه تعهد لفظی انسان داره میده، میتونه محدودش رو یه مقدار کوتاه‌تر بکنه، بگه مثلا من عذرخواهی میکنم بحث زیارت و شرایطی دارم که نمیتونم مرتب بیام به زیارت شما، عذرخواهی بکنه با اجازه رفیقش کم میکنه زیارت رو. این دیگه طوری نیست، وقتی از اون اجازه میگیره عذرش هم میاره یه مقدار میگه من فرصت ندارم، مشکلاتم اینه. اما دعا کردن که معونه نداره، دعا را انسان چیزی به ذهنش برسه در زمانی که میخواد دعا بکنه خب اسم اون رفیقش هم میاره دعاش میکنه که دیگه وقتشو نمیخواد بگیره. معمولا اون زیارتی که یه مقدار فرصت انسانو میگیره. روز قیامت هم دیگه گفتم لطف الهیه. حالا یکی از عزیزان یه موقعی میگفت که عبد و خوبت گفت فلانی من نمیبندم به خاطر اینکه کسام اونجا معطلم بکنه، نه به اشاره ما بگو وارد نمیشی میرن معطلمون بکنه. اما اینطور نیست. لطف الهی اینه اگر شخص اهل بهش باشه و اذن در دخول بهش داشته باشه، وقتی بیسه و بگه داخل نمیشم تا رفیقم بیاد، من با او قول چنین دادم، خدای متعال این بهشتیه رو معطلش نمی کنه، چون حقش وارد شدن تو بهشته. در واقع اذن شفاعت داده میشه که خیلی خوب یه شفاعت شو بکن دیگه. و این یک استفاده ایست از این عقد و اخوت که تو دنیا بسته شده، داره اونجا ازش استفاده میکنه. اما این هم باز معناشی نیست انسان جسارت بکنه اینجا تو دنیا بره عقد و اخوت با یک کسی ببنده، بعد دیگه خاطر جمع باشه بگه دیگه حالا ما اگر هم مشکل داشته باشیم فلانی شفاعت همونه میکنه، بره دیگه گناه بکنه. جسارت هیچ وقت درست نیست. انسان همیشه باید بندگی خدا رو بکنه و جسارت اگه بکنه معلومه که مشکلات دیگه پیدا میکنه. حالا ممکنه تو آخرت شروع بکنن زودم بره تو بهش، اما بالاخره گناهانی که اینجا کرده چوبش یه جایی میخوره، تو همین دنیا ممکنه بدبخت بشه یا تو عالم برزخ گرفتار میشه. بالاخره خدای متعال حکیمه، تمام کارها شبق حکمت، میدونه دست آخر عاقبت هر کدوم ما به کجا منتهی میشه. بنا زود بریم بهش، کسی شفاعتمونو بکنه نکنه، هم اینا رو میدونه. دعا میکنیم خدا عاقبتمون رو به خیر و سعادت انشاءالله ختم بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبد الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. زهیر نمیخواست کربلا همراه امام باشه، اما امام که زمینه او رو میدانستند یکی از منازل او رو صدا زدند و با او مقداری صحبت کردند. همون صحبت امام و مجالست با اون حضرت او رو عوضش کرد. وقتی برگشت پیش زن و دخترش خداحافظی کرد با اونها،